در صبحانه با خبر امروز. تلاش آمریکا برای گسترش همکاری‌های عربستان و اسرائیل در آستانه سفر خاورمیانه‌ای جو بایدن. پنتاگون از طرحی برای دفاع هوایی یکپارچه در مقابل تهدیدات ایران خبر داد. بیش از یک ماه پس از وعده ابراهیم رئیسی درباره رسیدگی به مشکلات معدنکاران سنگون، تنها پاسخ مسئولان اعزام نیروهای یگانه ویژه و بازداشت کارگران. ۲۳ سال پس از حمله به کوی دانشگاه تهران و سرکوب خشونتبار دانشجویان، اعتراضات جنبش دانشجوی ایران همچنان ادامه دارد. سرکوبگران هم رویه قبل را ادامه می دهند. و ژاپن و جهان در بهت سوء قصد مرگبار به نخست وزیر پیشین این کشور. نگاهی به روابط ایران و ژاپن در دوران صدارت شینزو آبه. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز شنبه 18 تیر ماه 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه، عربستان سعودی شخصیتی را برای سخنرانی در روز عرفه برگزید که به محکوم کردن واقعه هولوکاست شهرت دارد و دو سال پیش در سالگرد این واقعه در اردوگاه آشویتس نماز خوانده بود. اقدامی همزمان با مطرح شدن گمانه‌های از احتمال برقراری روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی. همزمان اسرائیل هم نسبت به افزایش حضور نظامی ایران در منطقه هشدار داده. بنابر گزارش‌ها سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله اولویت‌های مسائل مطرح در گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا با سران منطقه است. در آستانه این سفر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از برنامه‌های جو بایدن برای دنبال کردن همکاری‌های گسترده‌تر در منطقه در مواردی همچون دفاع هوایی یکپارچه و هماهنگ در مقابل آنچه تهدیدات ایران خواند خبر داد. از سوی برخی مقامات اسرائیلی هم بار دیگر ایده برقراری پروازهای مستقیم میان این کشور و عربستان را مطرح کردند. اما آیا این دو کشور آمادگی نزدیک و همکاری واقعی حتی برای مقابله با ایران را دارند؟ بیشتر در این رابطه صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد پهپادهایی که اخیراً حزب الله لبنان به سوی سکوی استخراج گاز در منطقه مورد مناقشه میان اسرائیل و لبنان به پرواز درآورده بود ساخت ایران هستند. سپهپادی که پدافند هوای اسرائیل آنها را سرنگون کرد. او همچنین از افزایش حضور نظام ایران در آب‌های منطقه خاورمیانه سخن گفت.
مهمترین حضور نظامی ایران در منطقه طی یک دهه گذشته را شناسایی کردیم. این حضور تهدیدی مستقیم برای تجارت، انرژی و اقتصاد جهانی است. همچنین صلح و ثبات در محیط دریا رو تهدید میکنه و میتونه برای دریای مدیترانه و آن سوی آن هم تأثیر بذاره.
همزمان وزارت دفاع اسرائیل تصاویری از سامانه‌های دفاعی پیشرفته خود به نمایش گذاشت. اقدامی در آستانه سفر خاورمیانه‌ای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا. چند روز پیش از این سفر جان کربی سخنگوی کاخ سفید از بررسی طرحی توسط مسئولان آمریکایی و کشورهای منطقه برای ادغام سامانه‌های دفاعی این کشورها با هدف مقابله با تهدیدهای ایران خبر داد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایالات متحده و اسرائیل در حال بررسی طرحی برای برپایی ائتلافی امنیتی با کشورهای عربی هستند. ائتلافی که پیشتر هم مقام‌های اسرائیلی برای برپایی آن تمایل نشان داده‌اند و ضمن برگزاری تمرین‌های هوایی مشترک با برخی از کشورها با بحرین توافقنامه امنیتی امضا کردند. بنابر گزارش‌ها مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران از محورهای اصلی گفتگوهای آقای بایدن در خاورمیانه است.
من شک ندارم چالشی که ایران برای منطقه و جهان ایجاد می‌کند در سفر ماه آینده پرزیدنت بایدن به اسرائیل و عربستان و دیدارش با سران کشورهای شورای همکاری و شماری از متحدان آمریکا در رأس مباحثات خواهد بود.
آقای بایدن پس از اسرائیل به عربستان سعودی خواهد رفت تا در نشستی با حضور سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین مصر، اردن و عراق شرکت کند.
همه می‌دانند که این روزها به دلایل متعدد نگاه‌ها به عربستان سعودی است. این مسئله که رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل به طور مستقیم به عربستان می‌رود، نشانه ای از وجود ارتباط میان این سفر و توان بهبود روابط در منطقه است.
این در حالی است که گمانه‌زنی‌های از احتمال برقراری روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی هم مطرح شده است. در آستانه سفر آقای بایدن، عربستان سعودی شیخ محمد علی‌عیسی رئیس اتحادیه جهان اسلام را به عنوان سخنران روز عرفه برگزید. شخصیت مذهبی سعودی که هولوکاست را محکوم کرده و سال 2020 در سالگرد هولوکاست در اردوگاه آشویتز که در آن هزاران یهودی توسط سربازان آلمان نازی کشته شدند، نماز خواند. انتخاب شیخ محمد علی‌عیسی به عنوان سخنران روز عرفه در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی واکنش‌های گسترده‌ای از سوی موافقان و مخالفان به ویژه در فضای مجازی برانگیخت.
ما برای گسترش محدوده توافقنامه ابراهیم تلاش می‌کنیم. فهرستی از کشورهایی که هدف قرار داده این وجود دارد که پادشاهی عربی سعودی در اولویت آنهاست.
سال 2020 و با میانجیگری آمریکا، شماری از کشورهای عربی و در رسانه‌ها امارات متحده عربی و بحرین توافق عادی سازی روابط با اسرائیل منعقد کردند، توافقی که خشم جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت، اما عربستان سعودی آن را تایید کرد. اکنون سفر پیش روی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل و عربستان سعودی و دیدارش با شماری از سران کشورهای منطقه میتواند آغازگر تحولاتی قابل توجه در منطقه و همچنین در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند. آقای گلریز، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده که آمریکا به اقدامات خود برای یک پارچه کردن دفاع هوایی در سراسر منطقه، اونطور که گفته شده، برای مقابله با تهدیدات ایران ادامه خواهد داد. چقدر به نظرتون شدت خواهد گرفت این در تنگنا قرار دادن جمهوری اسلامی، بخصوص پس از بنبست مذاکرات هسته‌ای؟
درود بر شما آقای تاپاز و بینندگان عزیز. دقیقاً بنبست هسته‌ای مسئله مهمیه. بعد از این همه مذاکرات امریکا امید خودش رو، آقای بلینکن این رو مطرح کرد، از اینکه ایران تصمیم جدی، تصمیم سیاسی جدی رو بگیره برای احیای برجام رو از دست داده. از این جهت ما با اخیراً تحریم‌های جدید امریکا برای بخش نفت و پتروشیمی ایران مواجه هستیم. مسئله بعدی همین موضوعی هستش که شما گفتید، بسیار مهمه برای اون چیزی که قبلا هم صحبتش رو کردیم. ناتوی منطقه‌ای مطرح هست برای اینکه امریکا میدونید برنامه داره که از منطقه به هر حال کمتر کنه حضورش رو، و از اون جهت با اسرائیل و اعراب منطقه برای مهار جمهوری اسلامی حرکت بکنه. نکته حائز اهمیت آقای تاخوز این هست که امریکا و غرب، خاطرتون هست G7 یک چیزی نزدیک به 600 میلیارد دلار بودجه اختصاص داده برای یک کمربند، یک راه، پروژه عظیم چین که به دنبال این هست که بتونه قدرت خودش رو گسترش بده. در حال حاضر مسئله ایران در عمل میشه بگیم این فضایی که برمیگرده به جنگ اوکراین و روسیه هم قابل فهمه. به معنای دیگه الان بحث امریکا فقط هم جمهوری اسلامی، موشک‌ها و پهپادهاش نیست، بلکه مسئله این هست که بتونه نوعی واکنش راهبردی نشون بده در منطقه در پس سفر آقای بایدن، که روسیه رو هم محدود کنه و امکان موفقیت روسیه بنا به سیاستایی رو که در پیش گرفته رو کمتر بکنه. و چون جمهوری اسلامی همراهی میکنه با روسیه یا آقای پوتین، قطعا یکی از هدف‌ها اینه که نفوذ روسیه در منطقه کمتر بشه و اون موضوع این ناتو منطقه است.
و آقای گوریز، پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل، از یک سو بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرده، و از سوی دیگه آقای گنتس پرواز پهپادهای حزب الله رو ماموریتی مرگبار برای ایران توصیف کرده. مجموعه این تحولات در منطقه چه چشم‌اندازی رو در قبال جایگاه و وضعیت جمهوری اسلامی ترسیم می‌کنه؟
جمهوری اسلامی خب تونسته از طریق کریدوری که ساخته در سوریه به سمت حزب الله موشک‌های تعداد موشک‌ها رو که می‌دونید نزدیک طبق گزارشات نزدیک 160 هزار موشک کوتاه برد و میان برد هست از دست حزب الله که ماشش دست جمهوری اسلامی است. از طرف دیگه تونسته از طریق سوریه با همه حملاتی هم که حتی اسرائیل انجام داده در طول این سالهای گذشته موشک‌های نقطه زن و دقیق‌تری رو به دست حزب الله برسونه، همچنین حوثی‌های یمن. از این جهت میتونیم بگیم که شاید توافق برجام در سال 2015 کمک کرد به نفوذ راهبردی حکومت در منطقه از طریق یمن، از طریق سوریه، از طریق عراق. ولی از جهت دیگه با شکست احتمالی برجام اگر این اتفاق نیفته، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی با دوران بسیار سختی مواجه خواهد شد، چون اراده عربستان و اسرائیل چیزی که چند سال پیش وجود نداشت برای همکاری علنی جدید با همراهی امریکا و اون هم در پس سایه دو قطبی که در دنیا به وجود اومده به خاطر جنگ اوکراین که عرض کردم خدمتتون، مسئله جمهوری اسلامی دیگه فقط مسئله امریکا و غرب با جمهوری اسلامی دیگه فقط بحث پهپادها و موشکاش نیست، بلکه مسئله کوتاه کردن دست روسیه و نفوذ روسیه در منطقه هم هست که در این راه برعکس گذشته عرب و اسرائیل با امریکا هم سو هستن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما دامونه گلریز از همراهیتون.
زنده باشید.
واکاوی دیوان محاسبات کشور از عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که وصول درآمدهای نفتی در دو ماه اول سال به 15% هم نرسیده است. رقمی که از میزان قابل انتظار دولت بسیار پایین‌تر است. طبق گزارش جدید دیوان در این بازه زمانی درآمدهای مالیاتی دولت از خانه‌های خالی و واحدهای مسکونی و همچنین خودروهای لوکس صفر بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
ما الحمدلله صادرات نفتمون خوبه و هرچی هم که تا امروز فروختیم سر تاریخ سررسید خودش خوشبختانه وصول کردیم.
وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی از افزایش 50% صادرات نفت و وصول 100% درآمدهای نفتی میگوید، اما دیوان محاسبات کشور گفته در دو ماهه اول امسال کمتر از 15% درآمدهای نفتی وصول شده. دولت ابراهیم رئیسی برای بودجه 1401 پیش بینی کرده بود که 381 هزار میلیارد تومان از فروش نفت درآمد خواهد داشت. آن هم از فروش 1 میلیون و 200 هزار بشکه در روز به قیمت هر بشکه 60 دلار. دولت ادعا می کند به آنچه می خواسته رسیده. گزارش دیوان محاسبات اما این ادعا را رد می کند. این اولین بار است که دیوان محاسبات تفریق بودجه دو ماهه دولت را بررسی کرده. حاصل گزارشش نشان می‌دهد درآمدهای گمرک، فروش نفت و واگذاری اموال منقول و غیر منقول درآمدی برای دولت نداشته. بر اساس این گزارش در این دوره زمانی تنها 37% از درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه محقق شده است.
دولت از نظر وصولی منابع عقب‌تر است از هزینه کرده منابع. در نتیجه ادامه این باید تلطیف بشه و الا بودجه با کسری بیشتری مواجه خواهد شد. بودجه با کسری بسیار بزرگی بسته شده، ولو که بعد با دستکاری که انجام دادن به صورت تصنعی این کسری رو پایین آوردن، ولی اون کسری وجود داره و رقم بالاتر از اونی هم هست. نکته دیگر این است که دولت نتوانسته اون کالهای سرمایه‌ای که به فروش برسونه به اندازه‌ای که تصریب شده بود فروش برسونه، یعنی 13% کالاهای واگذاری کالاهای سرمایه‌ای را انجام داده و واگذاری بدهی رو که در واقع باید می پرداخت خیلی کم 3% پرداخته. این دوتا رقم پلوی هم نشون میده که دولت در اسرت مالی است، یعنی از نظر موجودی پولی دستش تنگ از این نظر در عقب افتاده.
دولت ابراهیم رئیسی در اسرت مالی است، دخل و خرجش به هم نمی خورد. طبق گزارش جدید دیوان در این دو ماه 79% درآمدهای مالیاتی دولت محقق شده که بیشترین آن مربوط به عوارض واردات میوه و وسایل نقلیه است و کمترینش با عدد صفر مربوط به مالیات بر واحدهای مسکونی و خودروهای لوکس و خانه های خالی.
وصولی هاش در مواردی است که اونجاها ساده تره، یعنی از عوارض واردات میوه و سبزی مثلا به اندازه زیادی وصول کرده، در حالی که وصول از خانه های لوکس و اتومبیل های لوکس و خانه های خالی بسیار بسیار کم، قریب صفر بوده.
دولت از میوه و سبزیجات مالیات دریافت کرده، اما از مالکان خانه های گران قیمت و ماشین های لوکس نه. رویا ملکی، رادیو فردا.
روز جمعه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اطلاعیه حضور تیم‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی برای ارزیابی و بازرسی از نحوه پوشش پرسنل و دانشجویان را تایید کرد. این نهاد با انتشار توضیحاتی به نحوه برخورد آمران امر به معروف و نهی از منکر اعتراض کرده است. در هفته‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران از جمله کیش، ستاد امر به معروف و نهی از منکر اقدام به اعمال قوانین تفکیک جنسیتی و برخورد با آنچه بدحجابی و کشف حجاب و هنجار شکنی خان دست کرده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
جریان ترویج بدحجابی، یکی جریانی که میخواد اینا را توجیه کنه.
شدت گرفتن برخورد با کسانی که حکومت ایران بد حجاب و هنجار شکن می‌خواند در هفته ای که عفاف و حجاب نامیده شده در شهرهای ایران. در یکی از تازه ترین موارد در شهر مشهد، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی این شهر در اطلاعیه‌ای نسبت به حضور گشت ارشاد در مراکز درمانی با هدف بازرسی لباس پرسنل اعتراض کرد.
نحوه برخورد آمران به معروف باید بر اساس شأن و جایگاه پرسنل و دانشجویان و درک ضرورت‌های فضاهای آموزشی، بهداشتی و درمانی باشد.
محدودیت‌های اخیر در این شهر چند روز پس از انتشار اطلاعیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی در روز ششم تیر شدت پیدا کرده. اطلاعیه‌ای که از حضور نیروهای این ستاد برای پایش و ارزیابی بدون تذکر و برخورد در فضاهای دانشگاهی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داده بود. اما گستره اعمال محدودیت‌های جدید از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر فراتر از مشهد است. روز جمعه فرمانده انتظامی کیش هم از برخورد با ورزش مختلط و بدحجابی خبر داد.
در اجرای طرح رد بیش از 34 نفر معتاد و سارق دستگیر و در اجرای طرح سواحل گروه‌های مختلط که در زمان طلوع خورشید به بهانه فعالیت‌های ورزشی با وضعیت ناهنجار در سواحل تجمع داشتند، شناسایی و با حمایت دستگاه قضایی برخورد شد.
شیوه‌نامه‌های ابلاغ شده نه تنها زنان را هدف قرار داده، بلکه مردان را نیز شامل می‌شود. از ممنوعیت استفاده از عطر و کلون با رایحه تند تا نپوشیدن لباس تنگ، شلوار فاق کوتاه، پیراهن یقه باز و وصله دار. سه‌شنبه گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی را موظف کرده بود که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون سال 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب را فوری اجرا کنند. قانونی که در زمان محمود احمدی نژاد تصویب شد. در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، نیروی انتظامی تهران با اجرای طرحی به نام طرح امنیت اجتماعی با آنچه بدحجابی و فساد می‌خوان برخورد می‌کرد. یکی از طراحان این طرح رضا زارعی، فرمانده سابق پلیس تهران و سخنگوی قوه قضاییه بود. در سال 87 رسانه‌های داخل ایران خبر دادند که او به همراه 6 زن در یک خانه بازداشت شده است. حکومت ایران روز 21 تیر را در تقویم روز عفاف و حجاب نامگذاری کرده. در اقدامی دیگر، رسانه‌های داخل ایران از راه اندازی پایگاه‌های تشویق و ترغیب زنان به حجاب در برخی ایستگاه‌های متروی تهران با عنوان ایستگاه عاشقی خبر دادند. در اعتراض به این اقدامات، کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران کارزاری با هشتگ حجاب بی حجاب راه اندازی و از تمامی زنان در ایران خواستند که در روز 21 تیر با برداشتن حجاب نسبت به قانون پوشش اجباری اعتراض کنند. برخی تحلیلگران سیاسی سختگیری های اخیر را ناشی از نفوذ نهادهایی مانند دانشگاه امام صادق، سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی در کابینه ابراهیم رئیسی عنوان کردند. به خصوص اینکه این سیاست ها همزمان شده با نارضایتی جمعیت زیادی از مردم ایران از شرایط اقتصادی این کشور. مهران کریمی، رادیو فردا.
روز جمعه اعتصاب کارگران مجتمع مس سنگون وارد چهارمین روز خود شد. در واکنش تعداد بیشتری نیروهای یگان ویژه به محل اعزام شدند و تعدادی از کارگران معترض هم همچنان در بازداشت به سر میبرند. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم.
خواهش عاجزانه دارم.
چرا عاجزانه؟ با آقایی بگید، ما هم گوش میکنیم.
درخواست یکی از کارگران معدن سنگون از ابراهیم رئیسی در جریان سفر یک ماه پیش رئیس جمهوری ایران به آذربایجان شرقی.
اینا معتقدن تو خود جمع ما دریافتیامون دریافتیایی نیست که درش عدالت باشه. اینا من خواهش میکنم آقای وزیر سمت دستور بدید با سرعت یک کارگروهی بررسی کنه.
بیش از یک ماه می‌گذرد و دستورهای صادر شده به جایی نرسیدند. پاسخ تقاضاهای عاجزانه کارگران اما با اعزام نیروهای یگان ویژه داده می‌شود. 4 روز از دور جدید اعتصاب کارگران معدن مس سنگون می‌گذرد. کارگرانی که مدت هاست خواهان اجرای طرح همسانسازی دستمزدهایشان هستند و پاسخی جز وعده و وعید یا تهدید و سرکوب نگرفتند. بیش از 8 نفرشان بازداشت شدند و در حالی که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست، مقامات استانی برخورد قهرآمیز صورت گرفته را انکار می‌کنند. عدم تمکین به مطالبات دستمزدی کارگران در حالی صورت می‌گیرد که مجتمع مس سنگون از بزرگترین معادن مس ایران است. آتش معدنی که 1% ذخیره مس دنیا و 52% ذخایر مس ایران را در خود جای داده. آنطور که برآورد می‌شود بیش از 1 میلیارد تن ذخیره دارد که به واسطه اکتشافات انجام شده تا کنون حدود 796 میلیون تن آن قابل برداشت است. ذخایر ملی به ارزش بیش از 320 میلیارد دلار. اردیبهشت ماه سال 99 آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط تصویری با 7 مجموعه تولیدی بر جهش تولید تاکید کرد. یکی از این 7 مجموعه معدن سنگون بود.
امیدوارم که با مطالبی که گفته شد و مطالبی که اقدامهایی که در این هفته در این روزها انجام گرفته و انجام میگیرد بخشی از مشکلات قشر زحمتکش کارگر انشاءالله برطرف بشه. مشکلاتی هست، یکی از مسائل مهم ما رفع مشکلات جامعه کارگری است که بایستی اهتمام کنیم.
2 سال از این سخنرانی می‌گذرد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری مورد تایید آقای خامنه‌ای، به ورزقان رفته تا افزایش تولید کنسانتره مس در مجتمع معدنی سنگون را کلید بزند. مشکلات کارگران اما برطرف نشده و پاسخ اعتراضاتشان سرکوب است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب 23 سال پیش در پی تجمع و اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به تعطیلی روزنامه سلام، نیروهای انتظامی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. وقایعی که به 5 روز ناآرامی و تظاهرات خیابانی در تهران، تبریز و شماری از دانشگاه‌های شهرهای دیگر منجر شد. وقایع 18 تیر ماه 1378 یکی از مهمترین اعتراض‌های جنبش دانشجویی پس از ناآرامی‌های اوایل انقلاب در دانشگاه ها به شمار می رفت. جنبش اعتراضی که در 23 سال گذشته با وجود سرکوب شدید همچنان در بستر جامعه جریان دارد. سیاوش سعادتیان گزارش می دهد.
سردر دانشگاه تهران، 18 تیر ماه 1378، تجمع دانشجویان خشمگین و سردادن شعارها در حمایت از دانشجویان کوی دانشگاه تهران. معترضان خواستار پاسخگویی مقام‌های ارشد نظام درباره آنچه در شب قبل در کوی دانشگاه تهران گذشت شدند.
مصدقین هستی شیشه‌یابی بشه. باهاشون برخورد
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران در این روز سعی کرد تا دانشجویان را آرام کند، اما این تجمع سرآغاز چندین روز ناآرامی در تهران، تبریز و شماری از دیگر دانشگاه‌های کشور بود. دو روز پیش از این تجمعات در 16 تیر ماه دادگاه ویژه روحانیت روزنامه سلام را به دلیل انتشار نامه محرمانه سعید امامی توقیف کرده بود. سعید امامی از اعضای پیشین وزارت اطلاعات در این نامه به وزیر وقت اطلاعات پیشنهاد اعمال محدودیت‌های بیشتر بر مطبوعات، روزنامه نگاران و نویسندگان را داده بود. موضوعی که با عنوان اصلاح قانون مطبوعات از سوی مجلس پنجم به تصویب رسید. با انتشار خبر توقیف روزنامه سلام، دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه تهران شب 17 تیر ماه در اطراف کوی تجمع کرده و علیه محدودیت‌ها اعتراض کردند. ساعتی بعد در اوایل بامداد 18 تیر ماه نیروهای امنیتی و لباس شخصی با عنوان انصار حزب الله به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. دانشجویان را کتک زدند، تعدادی از آنها را از پنجره به پایین پرتاب کردند، در و پنجره ها را شکستند و اموال دانشجویان را تخریب کردند. اعمال خشونتی که هدفش ساکت کردن معترضان بود، نتیجه عکس داد. مقام‌های دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت سعی کردند تا دانشجویان را آرام کنند، اما تجمعات به خیابان‌ها کشیده شد و برای اولین بار شعارهای تندی علیه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سر داده شد. با گسترش اعتراض‌ها به سایر نقاط تهران و پیوستن شماری از مردم به دانشجویان، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی که از تلویزیون پخش شد، از هوادارانش خواست تا خویشتنداری کنند.
اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن، باید سکوت کنید.
اما پس از این سخنرانی آیت الله خامنه ای بود که برخورد با معترضان و سرکوب ها شدت گرفت. پس از این سخنرانی 24 فرمانده ارشد سپاه پاسداران به محمد خاتمی نامه نوشتند و تهدید کردند که اگر اعتراض ها تمام نشود سپاه دست به کار خواهد شد. قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس یکی از امضا کنندگان این نامه بود. در وقایع تیر ماه 1378 صدها تن بازداشت و چند نفر هم کشته شدند. نهادهای رسمی تنها کشته شدن یک نفر عزت الله ابراهیم نژاد را پذیرفتند، اما در میان گزارش‌های نهادهای حقوق بشری اسامی دیگری هم دیده می‌شود. چندین نفر از جمله سعید زینالی و فرشته علیزاده هم از آن زمان تا کنون مفقود هستند. دو سال پس از این واقعه تمامی مقام‌های نیروی انتظامی و لباس شخصی از جمله فرهاد نظری فرمانده وقت نیروهای انتظامی تهران که به دلیل حمله به کوی دانشگاه تحت محاکمه بودند تبرئه شدند. از واقعه 18 تیر ماه به عنوان یکی از جنبش‌های مهم تحول‌خواهی در ایران پس از انقلاب یاد می‌شود. جنبشی که از آن زمان تا کنون هر بار نتوانست حکومت را از طریق صندوق رأی به تغییر سیاست‌هایش وادارد، خواسته هایش را در کف خیابان‌ها فریاد زد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
رومن گاری نویسنده خلاق فرانسوی و تنها نویسنده‌ای در جهان که جایزه معتبر گونکور دو بار به او اهدا شد، در بازار کتاب ایران هم نامی شناخته شده است. چاپ تازه‌ای از برگردان فارسی کتاب سگ سفید در سر رومن گاری به ترجمه سروش حبیبی اخیراً در ایران منتشر شده. گفتگو می‌کنیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، رومن گاری چه کارنامه و چه جایگاهی داره؟
رومانگاری نویسنده، فیلمنامه‌نویس و کارگردان سینما که کارگردان خلاق سینما که در این حال خلبان هم بود، در 1914 در یک خانواده یهودی تبار به دنیا آمد. نخست در شرق اروپا بودند و بعداً وقتی که او 14 سال داشت و همراه مادرش به فرانسه آمدند و او رومانگاری این سه دهه نخست زندگیش رو در یک رمان بسیار زیبایی به نام کتاب میعاد در سفید دم نوشته، خیلی خوب تصویر کرده. در فرانسه حقوق خوند و خلبانی هم یاد گرفت. زمانی که نازی‌ها فرانسه را اشغال کردند به نیروهای آزاد یا به نیروهای مقاومت به فرانسه پیوست و ماموریت‌هایی به اصطلاح به عنوان خلبان ماموریت‌هایی برای آزادی فرانسه انجام داد، چندین مدال افتخار گرفت و رمان تربیت اروپایی رو در سال 1945 منتشر کرد که با استقبال گسترده منتقدین و خوانندگان روبرو شد. در این حال میدونیم که او به اصطلاح مدرک حقوق داشت، چندین زبان بلد بود و به عنوان دیپلمات در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا به عنوان نماینده فرانسه مدتی به اصطلاح اشتغال داشت، مدتی در هیئت نمایندگی فرانسه در سازمان ملل بود، بعد در نیویورک و در لس آنجلس همچنین به عنوان کنسول فرانسه کار کرد و بعد بالاخره با آثاری که منتشر کرد به عنوان یکی از نویسندگان تثبیت شده دوران خودش شناخته شد. او در آثارش بسیار پرفروش بودند و در این حال بسیار موثر و تاثیرگذار، حدود 30 کتاب منتشر کرده، 19 رمان و بقیه مجموعه مقالات غیره، و بر اساس آثارش فیلم‌هایی تهیه شده، از جمله همین سگ سفید نیست فیلمی بر اساس این تهیه شده. اشاره کردی که او دو بار جایزه کنکور رو که معتبرترین جایزه، یکی از معتبرترین جایزه‌های ادبی دنیاست برد. در قوانین این جایزه این هست که هر نویسنده فقط یک بار میتواند برنده این جایزه بشه، اما رومن گوری با نام‌های مستعار مینوشت. یک کتابش با نام مستعار رمان زندگی در پیش رو برنده شد و بعد یک کتاب دیگری رمان دیگرش هم به اصطلاح او منتشر کرد با نام مستعار. پسرموش هم فرستاد جایزه رو دریافت کردن و بعدها روشن شد که به اصطلاح هر دو کتاب هم ریشه‌های آسمان و زندگی در پیش رو خود او نوشته و با نام‌های مستعار و دوباره این جایزه رو برده. یکی از زیباترین آثار او پرنده‌ها می‌روند در رو می‌میرند هست و در حال برخی از آثار او به فارسی ترجمه شده.
خب آقای سرکوی، بریم سراغ سگ سفید. چه داستانی داره، چه فضاهایی رو به تصویر کشیده نویسنده؟
کتاب در واقع ترکیبی هست از گزارش مستند و رمان. رمانگاری به همسرش سگی رو به اصطلاح به خانه می آورند و بعد از اون مراقبت می کنند. سگ باهوش هست، به همه سگ ها وفادار هست، مهربان هست و غیر و غیر. بعد به تدریج می فهمند که این سگ یک زمانی سگ پلیس بوده، سگ در آمریکا داستان رخ میده و طوری تربیتش کردن که از سیاه پوست ها به اصطلاح متنفر باشه و به اصطلاح از سفید پوست ها اطاعت بکنه. بعد به اونا گفته میشه که این سگ دیگه نمیشه دوباره باز تربیت کرد، اما اونا اونو پیش یک دامپزشکی میگذارن که سیاه پوست هست و او رو به حالا برعکس تربیت میکنه. در قالب این داستان رمانگاری در واقع اون دوران آمریکای پس از به اصطلاح مارتین لوتر کینگ رو نشون میده. اون بسا کشمکش های نژادی بین سفید پوستان و سیاه پوستان در آمریکا، ستمی که بر سیاه پوستان روا میشود و به اصطلاح مسائل حاد نژادی که در آمریکا در اون زمان وجود داشت، هنوزم در بعضی موارد ادامه داره و این کشمکش نژادی از دیدگاه یک آدمی روایت میشه که آمریکایی نیست، یعنی از دیدگاه رمانگاری که فرانسوی هست، در نهضت مقاومت شرکت داشته، آزادی خواه هستش و مخالف تبعیضات نژادی. رمانگاری خیلی این فضا رو تصویر.
بله، ممنونم ازتون آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن که روز جمعه به دنبال یک سوء قصد کشته شد، تنها نخست وزیر این کشور است که بعد از انقلاب به ایران سفر کرده. آقای آبه با تقدیر از فتوای آیت الله خامنه ای در مورد حرام دانستن ساخت سلاح هسته‌ای با هدف میانجیگری بین ایران و آمریکا به تهران سفر کرد. سفری که البته نتایج مثبتی به همراه نداشت. شهریار سیامی نگاهی کرده به کارنامه رکورددار طولانی ترین دوره نخست وزیری ژاپن در ارتباط با ایران.
دو شلیک از پشت به مردی که 8 سال نخست وزیر ژاپن بوده، شینزو آبه، در حال سخنرانی در کارزار انتخاباتی مجلس سنا برای حمایت نامزد همحزبش لیبرال دموکرات. در شهر نارا جنوب غربی ژاپن، یکی از امن‌ترین کشورهای جهان با قوانین سخت در مورد اسلحه، فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن سوء قصد به آقای آبه را غیر قابل بخشش خواند. بسیاری از رهبران جهان هم اظهار تأسف کردند. آقای آبه 67 ساله از خانواده‌ای سرشناس و سیاسی که در 3 دوره نخست وزیری 8 سال ریاست دولت ژاپن را به عهده داشت و حدود 2 سال پیش به دلیل بیماری مزمنی استعفا کرد. کسی که هرچند نتوانست رکود اقتصادی طولانی ژاپن را پایان دهد، اما کارنامه اقتصادی قابل قبولی دارد و در سیاست خارجی بجز با کره شمالی با سایر کشورها سیاست میانه رو داشته. کسی که حاضر نشد به داعش باج بدهد و همین موضوع باعث شد داعش دو گروگان ژاپنی را به قتل برساند. آقای آبه تنها نخست وزیر این کشور است که بعد از انقلاب به ایران سفر کرده. 22 خرداد 1398 شینزو آبه در بحبوحه تحریم‌های آمریکا وارد تهران شد. هدف رساندن پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا به مقام‌های جمهوری اسلامی. مترجمش در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری وقت ایران این چنین گفت:
هیچ کس دوست ندارد جنگ اتفاق بیفتد. ژاپن آرزو دارد جهت کاهش تنش در حد توان خود و نقص خط اکثری را ایفا نماید. با تمرکز بر این نکته این سفر این جانب ایران انجام شده است.
شینزو آبه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کرد تا شاید پاسخ مثبتی برای گفتگوی ایران و آمریکا از بالاترین مقام جمهوری اسلامی بگیرد. آقای خامنه ای اما به صراحت نه بزرگی به او گفت:
راجع به اونچه که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
اما این اولین باری نبود که آقای آبه با آقای خامنه ای روبرو میشد. دوم شهریور 1362 شینتارو آبه وزیر خارجه ژاپن یک سال بعد از آزادسازی خرمشهر برای میانجیگری بین ایران و عراق و پایان جنگ به تهران سفر کرد. کسی که در جوانی و جنگ جهانی دوم به عنوان خلبان کامیکازه در ارتش ژاپن ثبت نام کرده بود. در این سفر پسر آقای وزیر هم همراهش بود. شاید کسی تصور نمی کرد حدود 36 سال بعد پسر وزیر خارجه ژاپن این بار در سمت نخست وزیر ژاپن به تهران سفر کند تا بین ایران و آمریکا میانجیگری کند. میانجیگری که با شرایط تحقیرآمیزی پایان یافت. نه به علت نگفتن مقام‌های جمهوری اسلامی، بلکه درست یک روز بعد از ورود آقای آبه به تهران به دو نفتکش در خلیج فارس حمله شد. یکی ژاپنی، دیگری نروژی که نفت ژاپن را حمل می‌کرد. کمی بعد آمریکایی‌ها تصاویر گرفته شده از پهپادشان را منتشر کردند که نشان می‌داد نیروهای ایرانی با مین‌های چسبنده به این نفتکش‌ها حمله کردند. رسانه‌های اصولگرا هم به این میانجیگری ژاپن حمله کردند و گفتند کشوری که در مقابل آمریکا شکست خورده، پیام تسلیم می‌آورد. بهمن همان سال ژاپن در اقدامی بی سابقه ناوچکن تاکانامی را به سمت خلیج فارس ارسال کرد. مقام های ژاپنی گفتند این ناو وارد خلیج فارس نمی شود و در دریای عمان گشت زنی می کند. آقای آبه به خدمه ناو گفته بود ایجاد امنیت برای کشتی های مرتبط با ژاپن یکی از مهمترین وظایف دولت این کشور است. اگرچه میانجیگری پدر آقای آبه برای صلح ایران و عراق به نتیجه ای نرسید، اما اگر مقام‌های جمهوری اسلامی پیام پدر آقای آبه را جدی می‌گرفتند، شاید دیگر نیازی به سفر پسرش برای میانجیگری بحران دیگری در ایران نبود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
نشست‌های گروه 20 در بالی اندونزی تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین برگزار شد. اندونزی میزبان این نشست روز جمعه از وزیران خارجه اعضا خواست به پایان جنگ در اوکراین کمک کنند، موضوعی که با استقبال روسیه مواجه شد، هرچند که سرگئی لاوروف کشورهای غربی را به دامن زدن به جنگ متهم کرد. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
روسیه زیر فشار انتقادهای پیاپی بر سر حمله به اوکراین در جریان نشست گروه 20. واشنگتن و متحدانش حمله مسکو را قبل از این نشست محکوم کردند. پیش از آن که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مذاکره‌هایی که پشت درهای بسته برگزار شد، به گفته دیپلمات ارشد روسیه با رگبار انتقادهای غرب روبرو شود.
علی‌رغم همه اینها و بحث‌های مفیدی که باید به ما این امکان را بدهد از همکاران غربی خود سوالات بسیار صریحی بپرسیم، آنها هیچ پاسخی برای این پرسش‌ها ندارند. فقط روس‌هراسی متعصبانه‌ای وجود دارد که آنها به جای یافتن زمینه مشترک بر سر مسائل کلیدی در رابطه با اقتصاد جهانی و امور مالی که گروه 20 برای آن تشکیل شده، به آن روی می‌آورند.
آنتونی بلینکن در نشست گروه 20 که در جزیره تفریحی بالی برگزار شد گفت همه جهان یک صدا خواستار پایان جنگ در اوکراین هستند.
اون چه که امروز شنیدیم صدای بلندی از سراسر جهان نه فقط ایالات متحده بلکه از سراسر جهان است در این باره که لازم است به تجاوز پایان داده شود.
این نخستین دیدار وزیران خارجه روسیه و آمریکا از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین بود. اندونزی میزبان این نشست خواستار توقف جنگ از راه مذاکره شد. اما بخشی از این نشست های پرتنش بدون وزیر خارجه روسیه برگزار شد. به گفته دیپلمات‌ها سرگئی لاوروف پس از انتقاد آنالنا بایربوک همتای آلمانیش از مسکو جلسه صبح را ترک کرد. اقدامی که وزیر خارجه آلمان میگوید نشانگر بی‌رغبتی مسکو برای حل و فصل درگیری‌ها از راه گفتگوست.
این که وزیر خارجه روسیه بیشتر مذاکره ها را در اینجا نه در اتاق بلکه در خارج از اتاق سپری کرد نشان می دهد که در حال حاضر دولت روسیه حتی اندک تمایلی برای گفتگو ندارد. به خصوص این که وزیر خارجه روسیه در زمان بحث بر سر این موضوع مهم که چگونه این بحران جهانی غذا را تحت کنترل درآوریم حضور نداشت.
وزیر خارجه اوکراین هم به طور مجازی در این نشست سخنرانی کرد و روسیه را به ایجاد بحران غذا با محاصره بنادر اوکراین در دریای سیاه متهم کرد. در پی تهاجم روسیه به اوکراین از اوایل اسفند پارسال این کشور برای صادرات محصولات خود با مشکلات بسیاری مواجه شده و بسیاری از بنادر آن به دلیل جنگ در سواحل جنوبی مسدود شدند. در آستانه نشستای تنش‌آلود جمعه در بالی رئیس جمهوری روسیه عصر پنجشنبه ضمن هشدار به کیف برای پذیرش هرچه سریعتر شروط مسکو در مذاکره های صلح متحدان غربی اوکراین را به دمیدن بر آتش خصومت ها متهم کرد.
امروز می شنویم که می خواهند ما را در میدان جنگ شکست دهند. خب چه چیزی می توان به آنها گفت؟ بگذارید تلاش کنند. ما قبلا زیاد شنیده ایم که غرب می خواهد تا آخرین اوکراینی زنده است با ما بجنگد. این یک تراژدی برای مردم اوکراین است. اما به نظر می رسد که تحولات به این سمت می رود.
نهادهای سازمان ملل در ماه‌های گذشته بارها هشدار دادند که پیامدهای جنگ اوکراین از جمله اختلال در صادرات و توزیع مواد غذایی، کوتاهی شیمیایی و انرژی در نیمه اول سال جاری باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز سوم تیر درباره کمبود فزاینده مواد غذایی در سراسر دنیا هشدار داده بود. بحرانی که به گفته دبیرکل سازمان ملل خطری واقعی است و احتمال دارد در سال 2023 شرایط از این هم وخیم‌تر شود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
جنرال، امروز چندومه جناب سرباز؟
دختر ناصر تو همون وگه نستش رو زد.
بچه من انقدر تو خالی
چی کار کنه وقتی که بدترین راه دنیا؟
هرچه سفر باید هوا پیما رو بسیم.
مجید با چه شیل هستن؟
این آرامگاه قبلیسیون کسی؟
And the Oscar goes to Iran, Oscar Faridi.
خب 56 دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک شامگاه روز شنبه به کار خودش پایان خواهد داد. در جشنواره امسال ایران پس از 10 سال غیبت در بخش اصلی رقابتی این جشنواره با فیلم تابستان با امید ساخته صدف فروغی حضور داشت. همکارم محمد زرقامی در کارلو ویواری حضور داره در مقابل محل اصلی جشنواره کاخ جشنواره هتل ترمال. محمد، با فیلم تابستان با امید شروع بکنیم، چقدر شانس داره برای اینکه موفقیتی در بخش اصلی رقابتی جشنواره کسب کنه؟
حتما همین جایی که الان ما وایسادیم مهدی،
لیلی رشیدی و صدف فروغی کارگردان و بازیگر تابستان با امید حضور پیدا کردن به عنوان آخرین فیلمی که در بخش اصلی رقابتی جشنواره حضور دارند. خب اینطور که صحبت‌ها ازش برمیاد فیلم تابستان با امید تونسته نظر خیلی‌ها رو جلب کنه، علارغم اینکه گفته میشه که فیلم ریتم به هر حال کنتری داره، شاید شکیبایی بیشتر بینندگانش رو میطلبه، و از طرف دیگه اینکه فیلم داستانی رو داره که یک داستان تو در توه، یعنی آهسته آهسته حرکت میکنه، مطلب خودش رو باز میکنه با زبانی شاعرانه و رمزآلود، و این ویژگی هایی بوده که باعث شده برخی از منتقدان سینما، کسانی که دیدن فیلم رو اینجا، از صدف فروغی مهدی به عنوان یکی از صداهای جدید سینمای ایران نام ببرن و بگن که تابستان با امید رو باید در ادامه فیلم آوا ببینیم. همونطور که میدونی مهدی، فیلم آوا فیلم تحسین شده ای بود و حالا امید میره که در اولین حضورش تابستان با امید، اولین باره که داره در فستیوال کارلو ویواری به نمایش در میاد، بتونه یکی از بخت‌های اصلی باشه برای اینکه جایزه رو تصاحب کنه. این رو نباید فراموش کرد که تابستان با امید داستانی رو داره که در لایه‌های میانی خودش مسئله به نوعی همجنسگراها رو مطرح میکنه و از طرف دیگه یک نقبی میزنه به جامعه مرد سالار ایران، اینکه نوجوانی میخواد از کنترل جامعه یا از سایه اون هژمونی خانواده ها خارج بشه و مسئله جدال با آزادی در یک همچین جامعه‌ای که میخواد صلاح اندیش باشه یا مصلحت اندیش باشه، همه اینها رو به میون میکشه و شاید اینها برگ‌های برنده صدف فروغی باشه برای اینکه بتونه فردا شب این جایزه رو تصاحب کنه.
خب محمد، بریم سراغ بقیه فیلم های ایرانی، از جمله فیلم دورناز حاجی ها که چند نام مختلف هم داره، آسمان زیر آب یا مثل ماهی در ماه یا در بخش پروکسیما نمایش داده شدش. ابتدا در مورد خود فیلم بگو، بعد هم میدونم که با یکی از داوران این بخش صحبت کردی، به هم بگو که نظرش چه بود راجع به فیلم و چقدر شانس داره برای موفقیت در این بخش.
خب اینم اولین فیلم کارگردانشه که داره به نمایش در میاد، فیلم بلندش. خب میدونیم خانم حاجی ها پیش از این فیلم های کوتاه بسیاری رو ساخته، موفقیت هایی رو کسب کرده، چه در زمینه نوشتن فیلم نامه چه در زمینه کارگردانی فیلم کوتاه. فیلم خانم حاجی ها هم یک داستان روانکاوانه رو داره بررسی میکنه، از یک خانواده ای میگه که کودکشون به ناگاه از سخن گفتن باز میمونه و این آغازی میشه برای اینکه اینها بخوان جستجو کنن چگونه میشه زندگی این کودک رو سر و سامون داد. در همین بحرانه که اونها زندگی خودشون هم دستخوش تغییر میشه. نکته اساسی که وجود داره اینه که من یک گفتگویی رو داشتم، مهدی، همونطور که تو هم اشاره کردی، با یکی از داوران بخش پراکسیما. میدونیم که بخش پراکسیما بخش تازه‌ایه که با حذف شدن بخش شرق غرب سعی کرده نگاه وسیع‌تری داشته باشه به سینما، به ویژه به فیلم اولی ها یا کسانی، کارگردانانی که تازه کار خودشون رو آغاز کردن. 12 فیلم با هم رقابت میکنن. آقای مایکل روزنبرگ که یکی از تهیه کننده های سرشناس سینمای مستقل جهان هست و به نوعی میشه گفت پخش کننده سرشناسیه و آشنایی داره با سینمای ایران. جالبه بگم که فیلم یلدا رو پیش از این پخش کرده، نگاه خیلی جالبی داشت به این فیلم، هرچند که اون اطلاعاتی نداد در مورد اینکه به هر حال برنده چیه و طبیعیه، خب به همچه اطلاعاتی هم نباید بده، اما نکته ای رو گفت که میشه امیدوار بود برای دورناز حاجی ها، چرا که او اشاره کرد به اینکه اون باید خوشحال باشه از اینکه فیلمش در اینجا و در میون این فیلم ها نمایش داده شده. و یکی چیز جالبی که من میتونم مهدی بگم اینه که به دقت فیلم رو دیده بود، واکاوی کرد، بعضی از سکانس های فیلم رو با یه اشتیاقی در موردش صحبت میکرد، مثلا از سکانس افتتاحیه فیلم گفت، سکانسی که پدر و مادر میرن پیش روانشناس و ما در یک میشه گفت برداشت طولانی فقط شاهد پدر و مادری هستیم که با روانشناس یا روانپزشکی دارن صحبت میکنن که دیده نمیشه، و میگفت این نکات قوت این فیلمه. بله. و میگفت به هر حال خیلی خوشحاله که یک زن ایرانی با یک همچین فیلمی در این جشنواره حضور پیدا کرده. شاید این رو هم در حاشیه بگم که آقای مایکل روزنبرگ حسرت می‌خورد که چرا نتونسته پخش کننده فیلم پناه پناهی باشه، یعنی همون فیلم جاده خاکی، و نشون میداد که خیلی سینمای ایران رو خوب میشناسه و دنبال میکنه.
بله ممنونم ازت محمد، امیدوارم که امسال سینما ایران پس از 10 سال فیلم پله آخر بود سال 2012 که جایزه گرفت، امسال دست خالی بر نگرده از کارلو بیواری.
منم همینطور.
خب حالا که حرف از سینما هست، یادی هم بکنیم از جیمز کان، بازیگر شناخته شده هالیوود که انتشار خبر درگذشتش خیلی از علاقمندان سینما رو به یاد فیلم‌های مهم این بازیگر که اونها رو ایفا کرده بود انداخت. مشهورترین نقشی که جیمز کان ایفا کرده و در ذهن بیشتر علاقمندان سینما حک شده، نقش سانی کورلئونه در فیلم پدرخوانده است. آقای کان که برای این فیلم نامزد دریافت اسکار هم شد، ابتدا قرار بود نقش مایکل کورلئونه رو بازی کنه، اما در نهایت علی‌رغم نظر تهیه کنندگان و با اصرار فرانسیس فورد کاپکوپولا، آل پاچینو اون رو ایفا کرد و نقش برادر بزرگ مایکل در قصه، یعنی سانی، به او رسید. جیمز کان بازیگری رو از سال 1961 با ایفای نقش در صحنه نمایش، همینطور سریال‌های تلویزیونی آغاز کرد. بعد از 4 سال حضور مداوم بر صحنه تلویزیون، اولین نقش مهمش رو در سال 1965 در فیلم یکی از بزرگان سینما در اون دوران ایفا کرد، خط سرخ 7000 به کارگردانی هاوارد هاکس. دهه 70 اوج دوران بازیگری آقای کام بود و او در دهه 80 به خاطر اعتیاد به مواد مخدر چند سالی از سینما فاصله گرفت. جیمز کان 4 بار در گلدن گلوب و 1 بار در اسکار نامزد دریافت جایزه شد که البته در کسبش ناکام بود. این بازیگر در سالهای پایانی عمر هم همچنان فعال بود و در سال آینده میلادی فیلمی از او در کنار پیرس برازنان و به کارگردانی فیلمساز مشهور استرالیایی فیلیپ نویس به نمایش در خواهد آمد. جیمز کان روز چهارشنبه در سن 82 سالگی از دنیا رفت. استوری حمایت برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال از دراگان اسکوچیش از یک سو و بیانیه برخی دیگر از بازیکنان از سوی دیگر، دو دستگی و اختلاف در تیم ملی فوتبال ایران را علنی کرد. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، ابتدا خبر میاد که وزارت ورزش و نهادهای دیگه به دنبال برکناری آقای اسکوچیش هستند، بعد هم بیانیه‌ها و نظرات مخالف و موافق بازیکنان. چه داره می‌گذره در تیم ملی فوتبال ایران در فاصله کمتر از 5 ماه به جام جهانی؟
درود مهدی جان. اون چه که واضحه، افکار عمومی کفه ناراضیان کاملا سنگین‌تر نسبت به کسانی که معتقدن بعد اسکوچیچ به فعالیتش ادامه بده، خصوصا در رسانه‌ها، همچنین هواداران حرفه‌ای فوتبال این نارضایتی رو می‌بینیم فارغ از رنگ‌ها، که با این وضعیت نمیشه حریف انگلیس و آمریکا و ولز شد. شاید با هر سرمربی دیگه‌ای هم ایران حتی هر سه بازی رو ببازه، اما به هر حال کیفیت حضور در جام جهانی بسیار اهمیت داره. و سردار آزمون یک استوری رو منتشر کرد که بلافاصله برخی از بازیکنان جوانتر تیم ملی همون متن رو گذاشتن یا حتی اسکرین شات گرفتن و گذاشتن، که سردار آزمون نوشته بود که ما بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران نمیخوایم که در واقع تغییری صورت بگیره و از مسئولین محترم خواهش میکنیم که هر تغییری میخوان انجام بدن بمونه برای بعد از جام جهانی، تا الان وقت تغییر نیست و همین صحبتهایی از این دست. اما چند ساعت بعد دیدیم که بازیکنان با تجربه تر تیم ملی، از جمله کاپیتان های تیم ملی مهدی طارمی، علیرضا جانبخش، کریم انصاری فرد، بازیکنان با تجربه دیگر تیم ملی که سابقه حضور در سالها سابقه حضور در تیم ملی رو دارن، در جام جهانی قبلی بودن، اونا گفتن که اصلا ما خبر نداشتیم و بدون اطلاع ما بوده، بدون هماهنگی ما بوده، و حتی تاکید کردن که بر اساس منافع یکی دو تا از بازیکنهای تیم ملی اون بیانیه تنظیم شده و این رفتارهای غیر حرفه‌ای باعث ایجاد دو دستگی در تیم ملی میشه و با این بیانیه‌ها نمیشه مشکلات تیم ملی رو سرپوش گذاشت. یعنی همونطور که اشاره کردی دیگه علنی شده و واقعا با این شرایط طبیعتا تیم ملی نمیتونه به جام جهانی بره و ضرورت تغییر در کادر فنی تیم ملی بیش از پیش احساس میشه.
و مهدی، این صحبت هایی که در مورد کارلوس کیروش هست، این که جلسه ای در فدراسیون فوتبال گذاشته شده، برخی اعضا حضور داشتن، اینا رو چگونه پیش بینی میکنی؟ فکر میکنی که در نهایت تغییری ایجاد بشه روی نیمکت تیم ملی؟
این موضوعات مدام داره مطرح میشه، هم کیروش رو مطرح کردن در سطح رسانه ها، هم دو مربی ایرانی یعنی علی دایی و جواد نکونام، این سه نفر رو بسیار دربارشون صحبت میشه، ولی عملا فدراسیون فوتبال تکذیب میکنه و صرفا میگه که ما قصد هیچ گونه تغییری نداریم. اصلا خود فدراسیون هم 8 شهریور انتخابات قراره برگزار بشه، کل این مجموعه فدراسیون شاید بعد از 8 شهریور جابجا بشن.
بله، ممنونم از مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند ضمن انتشار عکسی از یکی از صحنه‌های برخورد نیروهای گشت ارشاد با زنان در گزارشی با تیتر بدعت خطرناک تأکید کرده که این روزها برخوردهای خشونت‌آمیز و شدید نیروهای گشت ارشاد در شهرهای مختلف با زنان به شدت افزایش پیدا کرده. آقای نعمت احمدی وکیل دادگستری هم در گفتگو با روزنامه جهان سند تأکید کرده که این برخوردهای گشت ارشاد با زنان و جوانان بخشی از اوامر تابستان است که مقام‌های ارشد حکومتی در تابستان‌ها این دستورات رو صادر می‌کنند که با مردم بیش از پیش و با شدت بیشتری برخورد می‌کنه. روزنامه شرق هم در همین زمینه گزارشی داره و نوشته که در حالی که ابراهیم رئیسی پیشتر وعده داده بود که گشت ارشاد رو برای مدیران دستگاه‌های اجرایی راه اندازی می‌کنه به منظور مقابله با فساد، اما به نوشته روزنامه حالا گشت‌های ارشاد دولت ابراهیم رئیسی و نیروی انتظامی راهی خیابان‌ها شدند و به نوشته این روزنامه علاوه بر اینکه زن و مرد رو در خیابان‌ها مورد آزار قرار میدن، حتی به روزنامه شرق نوشته که به پسکوی خانه‌ها هم اینا دخالت می‌کنن و اجازه نمیدن که مردم روی آرامش ببینن. اما روزنامه همشهری، مدیر عامل این روزنامه که از نزدیکان به دستگاه دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یادداشتی منتشر کرده و در این یادداشت نوشته که این بی‌حجابی که حالا در ایران به نوشته این مدیر عامل روزنامه همشهری زیاد شده، گفته این بی‌حجابی سیاسی هست و چون سیاسی هست باید با برخورد امنیتی بکنیم، یعنی گفته که حتی فراتر از گشت ارشاد باید با زنان و دختران برخوردهای امنیتی شدید صورت بگیره. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران رفته به سراغ رئیس بسیج جامعه زنان و از او پرسیده که این شخص یعنی رئیس بسیج زنان هم گفته که حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم که مصوبه عفاف و حجابش در سال 84 و بعد در 98 یک مصوبه دیگه داشته و یک مصوبه هم در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به تصویب رسیده بود درباره گسترش حجاب و عفاف، گفته اون هم کوتاهی کرده و به اندازه کافی پیگیری نکرده که این مصوبات کاملا اجرا بشه. گشت ارشاد بر اساس همین مصوبات در ایران راه اندازی شده و البته همین هفته گذشته ابراهیم رئیسی هم دستور داد که این مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افسایش و شدت بخشیدن به موضوع برخورد با بنوشته یا به گفته مقام های جمهوری اسلامی حجابی و بعد حجابی شدت بگیره و به شکل کامل این مصوبات اجرا بشه.
سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز شنبه. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صبح در